پرت مر از دف که پنه داره کجا پرت مر عزیز که پنه داره عزیز من و فقان از اینه اما از این عشق عزیز من و فقان از اینه که غیر خونه جگر ندارم عزیز من و فقان از اینش اما از اینش عزیز من و فقان از اینش که غیر خونه جگر ندارم شب ما عزیزم سحر نداره
رادیو اردبیل بوی جوی مولیان نویسنده اصغر طغایی صدا بردار سهراب جعفری مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه ارزیاب برنامه معصومه نقدی مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی گوینده معصومه قربانی تهیه کننده اصغر تقایی قرار عاشقی در بوی جوی مولیان
امشب کنار غزل‌های من بخواب شاید جهان تو آرام‌تر شود
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. عزیزان، باز غزلی آماده کرده ایم از رحی معیری که اکنون به همراه ساز دلنواز استاد حسین علیزاده تقدیم حضورتان می کنیم. سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز ناله سحر و گریه شبانه ما؟ چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه، جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما. نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است، ز سوز سینه بود گرمی ترانه ما. چنان ز خاطر اهل جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما. به خنده روی دشمن مخور فریب رهی، که برق خنده زنان سوخت آشیانه ما. یاران همراه و همدل، به واپسین دقایق بوی جوی مولیان رسیده ایم. تا دیدار آتی شما خوبان را به خدای زیبایی ها می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
خوبان شب ها بی خوابی ها، خوبان تب ها بی تابی ها، thank you. حاله شرمنده. یک شب که روی اتابنده همچون رخ مه و پروید گرده، گر تو جدا افتادم یاد رخ سیادم، چون گذرد از یادم بور گل میگردد چه جدا افتادم یاد رخ سیادم، چون گذرد از یادم پر گل میگردد بستر من.
هرمتلی و جرامی شدن نرمیز اردبیل رادیو سوندا موسیقی گالفته تولی دولونان بوگ جوگ مولیان عنوان برنامه تیچراری حضوروزا تقدم اولد. انشالله که رضایت خاطرزی جلب لم شولا. بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با حضور رئیس جمهور،
ثبت نام از متقاضیان جدید و جاماندگان دریافت یارانه امروز،
تسلط کامل روسیه بر بندر ماریوپول،
تشدید بحران کمبود شیر خشک در آمریکا
و دو برابر شدن میزان ابتلا به آبله میمون در امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با حضور رئیس جمهور آغاز به کار کرد. آسیب شناسی واگذاری دارایی های دولت و خصوصی سازی در دو دهه گذشته و ارائه راهکارهای برای تحول در این مسیر، اهداف این رویداد 4 روزه اعلام شده است. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این اجلاس با اشاره به آثار مخرب واگذاری های نامناسب، غیر منطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد. خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سرآغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عمل کرد هاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری ترین اقدام مورد توجه باشد.
مهمان ویژه نخستین اجلاس بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران رئیس جمهور بود. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور:
هدف از این رویداد اینه که ما یه نگاه جامعی به نوع واگذاری هایی که در دو دهه گذشته داشتیم بندازیم و بر اساس اون بتونیم یک قطب نما و یه چراغ راهی برای نوع واگذاری های آینده داشته باشیم.
رئیس جمهور در سخنانی با قدردانی از تلاش های انجام شده در گذشته برای اجرا و عملیاتی کردن قوانین خصوصی سازی در کشور، با بر اصلاح و تغییر مسیر ساختار اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت
رشد اقتصادی در کشور در گروه افزایش سرمایه گذاری است، از افزایش بهره‌وری است، میدان دادن واقعی به بخش خصوصی است، حمایت جدی از بخش خصوصی است، کارخونه واگذار میشه، ما بخش خصوصی رو رها میکنیم. چرا؟ تازه اول اقدام دولت شروع میشه. چرا؟ تا دیروز متصدی بود، امروز در نقش حمایتگر توانمندسازی بخش خصوصی.
وزیر اقتصاد نیز از جدیدترین دستورالعمل کاری برای انتقال شرکت ها خبر داد.
از مجموع سهام قابل واگذاری دولت 187 شرکت و 300 عنوان دارایی متنوعی که وجود داره اینها در دستور کار هست.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم از این فرصت برای بیان دغدغه هایشان استفاده کردند. طالبی فعال در بخش خصوصی صنعت و معدن:
بحث قوانین هست. بخشی از قوانین هنوز به اون شکل تبیین نشده برای شرکت ها. یه سری قوانین موازی وجود داره، یک سری قوانین بازدارنده وجود داره.
شکاری فعال در بخش خصوصی حمل و نقل هوایی:
دولت هم به موقع به تعهداتی که داره عمل کنه که مهمترین اون انتقال سهام به خریدار سهام است.
رضویان فعال در بخش خصوصی تولید سیمان:
مهمترین دغدغه این است وقتی دولت یک بخشی رو واگذار میکنه، یه حمایت‌هایی باید انجام بده و یه سری کارا رو نباید انجام بده، مثلا بحث قیمت‌گذاری دستوری که در صنعت سیمان هست.
رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه جانبی این اجلاس بازدید کوتاهی داشت.
چون یکی از بزرگترین چالش‌های خصوصی سازی رو نیروی کار معرفی میکنه و این تعامله باید به خوبی اتفاق بیفته که ما بتونیم حداقل برسونیم.
با کلیپ شما فرمودین پاسخ داد IPO.IR در اختیار تمام
مهمترین هدف این همایش بین‌المللی چهار روزه شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامعه خصوصی سازی است. فریبا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن اجلاس سرا.
ثبت‌نام یارانه جدید بدون محدودیت امروز بنابر اعلام قبلی سازمان هدفمندی یارانه ها، متقاضیان جدید و جاماندگان دریافت یارانه امروز هم میتوانند فارغ از زوج یا فرد بودن آخرین رقم سمت راست کد ملی برای ثبت‌نام اقدام کنند. متقاضیان باید ابتدا برای اطلاع از وضع نامنویسی خود کد 3-4-43-857-3 کد ملی مربع را شماره گیری کنند و سپس با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت به نشانی my.gov.ir ثبت نام کنند. برای ثبت نام در اختیار داشتن شماره همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری است. آنطور که اعلام شده با اتمام این دو روز اگر همچنان کسانی از ثبت نام جامانده باشند باید منتظر زمان جدید اعلامی سازمان هدفمندی یارانه ها بمانند. در چهار روز گذشته به تفکیک در فرصت های دو روزه با توجه به آخرین رقم سمت راست کد ملی ثبت نام انجام شده.
بر اساس اعلام ستاد خبری 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مجموع فروش نمایشگاه مجازی و حضوری به 190 میلیارد تومان رسید. از این میزان 110 میلیارد تومان در بخش حضوری و 80 میلیارد تومان در بخش مجازی فروخته شده است. بخش حضوری نمایشگاه کتاب تا ساعت 20 امشب دایر بود و بخش مجازی آن تا ساعت 24 دوم خرداد تمدید شد. رئیس جمهور هم سرزده از نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد. در این بازدید ناشران و فعالان حوزه نشر در خصوص دغدغه های حوزه کتاب با رئیس جمهور گفتگو کردند.
مدیرعامل بیمه سلامت ایران از اختصاص 5000 میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج خبر داد. آقای ناصحی که در برنامه صفحه اول شبکه خبر سخن میگفت تاکید کرد آیین‌نامه و اساسنامه نحوه هزینه کرده این مبلغ هم تدوین و در حال بررسی در هیئت دولت است که بعد از تصویب انجام خواهد شد. به گفته ی آقای ناصحی اجرای شدن این تصمیم دغدغه مردم را در پرداخت هزینه بیماری های پرهزینه و صعب العلاج بسیار کم خواهد کرد.
بیمه رایگان حدود 5,400,000 نفر از 3 دهک پایین درآمدی جامعه رنگ تحقق به اصل 29 قانون اساسی بخشید.
در هفته گذشته و ابتدای سال تونستیم 5,400,000 نفر از اخشار دهک‌های پایین و زحمتکش جامعه ما که کم برخوردار بودن رو به صورت یک جا بیمه کنیم. بین 111 کشوری که تحت شاخص‌های خاص بررسی های مربوط به تأمین و حفاظت مالی و پوشش همگانی سلامت قرار می گیرن، رتبه ما قبل از این طرح همگانی 48 بوده ولی الان مطمئنم که رتبه اول رو در منطقه خواهیم داشت.
کاهش پرداختی از جیب بیماران در سه دهک پایین درآمدی جامعه و کاهش حق بیمه دهک‌های 4 تا 8 گام مهم دیگری در جهت رفع فقر ناشی از هزینه‌های سلامت است.
پرداختی از جیب مردم رو در سه دهک پایین کاهش دادیم. یک خبر بسیار خوب دیگه این خواهد بود که امسال 5000 میلیارد تومان مجلس محترم در کمیسیون تلفیق تصویب کرده. این هزینه های بیماران صعب العلاج ماست.
هزینه هایی که اگر پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. طرحی که تحقق آن در گرو اجرای نسخه الکترونیک است.
برای شفاف سازی، برای اینکه ما بدونیم چه کاری در حوزه سلامت داریم انجام میدیم، باید پرونده الکترونیک سلامت باشه. سخت در این قسمتش نسخه الکترونیک بوده. انشالله با این صد شکنی که در نسخه الکترونیک اتفاق افتاد اونم اتفاق بیفته.
مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه ها گام مهم دیگری است که افزون بر تحقق سلامت عادلانه مردم به خدمات سلامت و دارو، جلوی بسیاری از مفاسد را در این حوزه خواهد گرفت.
متاسفانه در سالهای گذشته ارزی که اختصاص داده میشد برای مصرف دارو، برای خرید دارو از خارج از کشور یا تولید دارو، بخشی از اونها یا بعد از تولید از کشور قاچاق میشد یا اینکه بعد از واردات قاچاق میشد. اگر ساماندهی بشه مطمئنا این مبالغ میرسه به دست مصرف کننده.
پوشش کامل نیازهای پایه درمان و عمق بخشی به آن در راستای تحقق اسناد بالادستی سبب میشود که بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. مریم صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را به روز رسانی کرد. بانک مرکزی اطلاعات به دست آمده از بدهکاران سه بانک سینا، توسعه تعاون و توسعه صادرات را منتشر کرد. بانک مرکزی همچنین وعده داده است که اطلاعات بقیه بانک ها پس از بررسی های کارشناسی و دریافت اطلاعات کامل تر از بانک ها و صحت سنجی در آینده نزدیک منتشر می شود. اواخر فروردین بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اطلاعات مربوط به ابر بدهکاران برخی از بانک ها را منتشر کردند. شفافیت که به نظر می رسد همچنان در دستور کار نظام بانکی کشور قرار دارد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کل کشور از افزایش 115% حقوق سربازان نسبت به سال گذشته خبر داد. سردار مهری گفت این رقم با توجه به مدرک تحصیلی، محل خدمت و نوع خدمت سرباز تغییر می کند.
حقوق سربازان عزیزمون بیشتر از دو برابر در سال 1401 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، یعنی حدود 115%. در سال گذشته حداقل حقوقی که یک سرباز داشت 1,490,000 تومان بوده، امسال به 3,200,000 تومان افزایش پیدا کرده. البته این بر اساس حقوق و مزایا و همه مسائلی که در فیش حقوقی پیش بینی شده مورد بررسی قرار میگیره. این عدد اگر بخوایم باز حداقلش رو بگیریم، بین کسانی که سرباز هستند به نسبت کسانی که از نظر سطح تحصیلی و جایگاهی که دارن خدمت میکنن متغیر است. اونم بر اساس قانونه. قانون مشخص کرده وقتی که تصویب میشه میزان مبلغ حقوق سربازان بر اساس درجه طیف کارکنان وظیفه و همینطور بر اساس مناطقی که خدمت میکنن و شاخصهایی که مشخص شده این تعیین میشه.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور دوشنبه به عمان سفر می کند. آقای رئیسی به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و در رأس هیئتی بلندپایه روز دوشنبه به این کشور سفر می کند. ملاقات رسمی در کاخ العلم، دیدار دو جانبه با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، امضای چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعالان اقتصادی عمانی از جمله برنامه‌های سفر یک روزه آقای رئیسی به این کشور است.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای وین برای لغو تحریم‌ها و مهمترین تحولات بین‌المللی از جمله بحران اوکراین رایزنی کرد. آقای امیر عبداللهیان با اشاره به جدی بودن جمهوری اسلامی در توافق قوی و پایدار گفت تهران حسن نیت و اراده لازم را برای رسیدن به یک توافق داراست. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به گفتگوهای خود با وزرای خارجه یا روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر آمادگی کشورمان را برای حمایت از صلح و امنیت و میانجیگری در جنگ اوکراین اعلام کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ابتکارات ایران در طول مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها گفت ما اکنون در مسیر جدید تداوم گفتگو و تمرکز بر راه حل‌ها قرار داریم. جوزف بورل برای رسیدن به نتیجه خوب ابراز امیدواری کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل بحران اوکراین تقدیر و در این حال تصریح کرد طرفین یکدیگر را به نداشتن اراده برای گفتگو متهم می‌کنند و در چنین شرایطی رسیدن به صلح دشوار خواهد بود.
مرز دو قارون نقش بسزایی در تعاملات ایران و افغانستان دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به تایباد در خراسان رضوی گفت روابط دیرینه ایران و افغانستان نشان دهنده تعاملات بالای این دو کشور است. آقای خطیب زاده با اشاره به زیرساخت‌های مناسب در مرز دو قارون افزود تجهیزات و امکانات مناسبی برای خدمات دهی به رانندگان ایرانی و افغانستانی در مرز دو قارون پیش بینی شده که باز هم جای ارتقا دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن بازدید از گذرگاه مرزی دو قارون از زمین ساخت اردوگاه اتباع خارجی، توقفگاه شهید فخری زاده، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، پاسگاه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دو قارون و نیز نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تایباد بازدید کرد. گمرک دو قارون با قدمتی 100 ساله جزو 5 گمرک برتر اقتصادی کشور است که سالانه بیش از 2 میلیارد دلار انواع کالا از آنجا به افغانستان صادر می شود.
با تسلیم آخرین دسته از نظامیان و شبه نظامیان اوکراینی مستقر در مجتمع آزوفستال شهر ماریوپول، روسیه کنترل کامل این بندر را به دست گرفت. ماریوپول با حدود 500 هزار نفر جمعیت بزرگترین شهر اوکراین است که با تصرف آن ارتباط دریایی ناتو و آمریکا با اوکراین قطع شده است.
آزوفستال، مجتمع فولاد که برای بیش از 2 ماه به خبرسازترین کارخانه فولاد دنیا تبدیل شد. ورود روسیه به بندر راهبردی ماریوپول در هفته سوم جنگ صورت گرفت، اما هزاران نظامی و شبه نظامی از جمله هنگ آزوف سنگرهای خود را به داخل این مجتمع منتقل کردند. حضور غیر نظامیان در این مجتمع فولاد پیشروی ارتش روسیه را کند کرد، اگرچه آزوفستال در همان هفته های اول جنگ به محاصره روسیه درآمد. مقامات کیف نبرد در آزوفستال را برای تعیین سرنوشت جنگ در حکم مرگ و زندگی قلمداد می‌کردند. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین:
ماریوپول مهمترین و کلیدی‌ترین منطقه در نبرد دونباس. مجتمع آزوفستال در ماریوپول به عنوان نماد مقاومت و آخرین پایگاه مستحکم اوکراینی‌ها در این شهره.
دولت کیف برای بیش از 2 ماه به نیروهای خط مقدمش در آزوفستال وعده رسیدن نیروهای تازه نفس و تسلیحات جدید داد. با تشدید حملات روسیه و ناتوانی اوکراین در ارسال تسلیحات به داخل آزوفستال، هفته گذشته از کیف دستور تسلیم رسید. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین:
امروز به نظامیان در آنجا فرمان نظامی روشنی ارسال شد که باید از آزوفستال خارج و جان خود را نجات دهند.
این آخرین دسته از نظامیان مستقر در آزوفستالند که تسلیم شدند و این پایانی بر حضور نظامیان اوکراینی و شبه نظامیان آزوف در این شهر راهبردی است. حالا ماریوپول بزرگترین شهر اوکراین است که به کنترل روسیه درآمده. رویدادی مهم در آستانه 3 ماهگی جنگ. تصرف ماریوپول به منزله دسترسی زمینه روسیه به شبه جزیره کریمه است که 8 سال پیش به روسیه منضم شد. آقای مدبر، کارشناس مسائل روسیه:
با سقوط کامل ماریوپول، وضعیت میدانی و شرایط بعدی درگیری در اوکراین بسیار تغییر خواهد کرد. هم توان و کفه مذاکرات سیاسی روسا با طرف های غربی به علت اسارت تعداد قابل توجهی افسر و فرمانده ارشد آمریکایی، کانادایی، انگلیسی و رژیم صهیونیستی باعث میشه که طرف‌های غربی امتیازات ویژه‌ای به روس‌ها بدن.
کاخ سفید همزمان با امضای لایحه کمک مالی به اوکراین، لایحه ارتقای دسترسی به شیر خشک در آمریکا را امضا کرد. مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً دو لایحه اضطراری برای مقابله با کمبود شیر خشک در این کشور تصویب کرده بود. CNN گزارش کرد کمبود شیر خشک در آمریکا چنان شدت یافته که نه فقط بایدن را وادار کرده مطابق شرایط جنگی دستور افزایش تولید را صادر کند، بلکه ارتش را هم مکلف به واردات شیر خشک از خارج کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN در ادامه بحران کمبود شیر خشک در آمریکا، وزارت دفاع این کشور پنتاگون در اقدامی بی سابقه به دستور کاخ سفید مأمور انتقال شیر خشک به آمریکا با استفاده از پروازهای نظامی شد. CNN افزود آستین لوید وزیر دفاع آمریکا بنابر دستورالعمل جدید کاخ سفید برای تأمین کمبود شیر خشک تحت عنوان عملیات برنامه پروازی تأمین شیر خشک، دستور انتقال محموله‌های شیر خشک از پایگاه هوایی رامشتاین آلمان با هواپیماهای نظامی را صادر کرد. کمبود شدید شیر خشک در سراسر آمریکا همزمان با افزایش تورم و قیمت‌ها در این کشور در 40 سال گذشته بی سابقه است.
میزان ابتلا به آبله میمون در انگلیس 2 برابر شد. مقامات استرالیا، بلژیک و آلمان هم از شناسایی افراد مبتلا به این ویروس خبر دادند. محققان میگویند این ویروس از طریق تماس با زایعه های پوستی افراد مبتلا منتشر می شود. سال گذشته این ویروس موجب مرگ یک پزشک در چین شد که روی 2 میمون عمل تشریح انجام داده بود.
بعد از خفاش‌ها که گفته می‌شد منشأ کرونا بودند، حالا میمون‌ها در حال تبدیل شدن به سوژه‌های خبری‌اند با انتقال نوعی ویروس به نام آبله میمون. منشأ ویروس غرب و مرکز آفریقاست و اولین مورد شناسایی‌اش مربوط به قرن قبل، اما مورد اخیر اروپایی آن 17 اردیبهشت در فردی که از نیجریه به انگلیس بازگشته بود تایید شد. پرتغال و اسپانیا از شناسایی 30 مورد مشکوک و دست کم 5 مورد تایید شده از ابتلا به این ویروس خبر دادند و در آلمان هم نخستین مورد ابتلا به آبله میمون به ثبت رسید. آبله میمون علائمی شبیه به آبله مرغان دارد، با تب و سردرد و جوش و التهابات پوستی، و گفته می شود مبتلایان از میان مردان بودند.
سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع ویروس آبله میمون هشدار داده و اینکه در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری در مورد اون هست. ویروسی که از ابتدای همین ماه میلادی 10 مورد از ابتلای به اون در مناطق مختلف جهان گزارش شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در پی آشفتگی و ناآرامی‌های سیاسی در کابینه رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت اذعان کرد که آینده رژیم صهیونیستی در خطر است. به دنبال افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم با نادیده گرفتن جنایات صهیونیست‌ها در حق مردم فلسطین مدعی شد. ترک اتحاد در این برهه زمانی اشتباه است. ما باید با تروریسم فلسطین مبارزه کنیم و آن را شکست دهیم. آینده اسرائیل در خطر است. در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته در اعتراض به تشدید درگیری‌ها در قدس اشغالی و شهادت شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره، استعفا کرد. کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی که این رژیم با آن روبروست، شرایط شکننده‌ای پیدا کرده است. مخالفان نفتالی بنت فروپاشی اوضاع امنیتی و عملیات‌های استشهاری اخیر در تل‌آویو را علل کافی برای کنار رفتن کابینه و فروپاشی ائتلاف حاکم می‌دانند.
چند خبر کوتاه. استان‌های غربی بار دیگر گرفتار گرد و خاکی شدند که از عراق وارد کشور شده است. وزش باد و خیزش گرد و خاک محلی اوضاع را بدتر کرده و پیش بینی شده این وضع کم و بیش تا 3 شنبه ادامه یابد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت با آغاز پرداخت این وام روستاها رونق پیدا می‌کنند و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.
سود سهام ادارت جاماندگان از امروز واریز می شود. معاون فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت با پایان استخراج داده ها و محاسبات سودهای جاماندگان، نهایتاً امروز اول خرداد سودها به حساب سهامداران واریز می شود.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت افرادی که به دلیل طلاق یا ازدواج از خانواده هایشان جدا شده و یارانه آنها قطع شده است، باید به پلیس به اضافه 10 مراجعه کنند.
نیروی انتظامی و وزارت میراث فرهنگی با هدف کمک بیشتر فرماندهی انتظامی کل کشور در بخش حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
اتباع خارجی مقیم ایران با داشتن اقامت قانونی می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند، در حالی است که برخی مهاجرین افغانستانی از مشکلاتی در این باره می گویند.
مدیر عامل بانک مسکن از پرداخت 2700 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی برای بافت فرسود خبر داد. مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران هم از بازسازی حدود 43% از بافت فرسود در 12 سال گذشته در پایتخت خبر داد.
در آستانه سال روز آزادسازی خرمشهر، مستند سه قسمتی سرگرد با محوریت فرماندهی شهید صیاد شیرازی از شبکه 2 سیما روانه آنتن می‌شود. مستند سه قسمتی سرگرد با نگاهی روایی و با استفاده از تصاویر و فیلم‌های کمتر دیده شده یا آرشیوی 6 ماه از عملیات بیت المقدس که بعدها به نام فتح خرمشهر معروف شد و نقش فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در این عملیات پیروزمندانه بازخوانی می‌شود.
در یورش نظامیان اشغالگر صهیونیست به جنین یک فلسطینی شهید و چندین نفر زخمی شدند. امجد فائد، جوان فلسطینی، در پی اصابت گلوله نیروهای دشمن صهیونیستی در جنین به شهادت رسید.
حمله موشکی رژیم صهیونیستی به سوریه 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام ارتش سوریه، این حمله به مناطقی در جنوب دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت. سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه با رهگیری موشک‌ها بیشتر آنها را منهدم کرد.
اتحادیه اروپا در عقب نشینی تحقیرآمیز اعلام کرده سازوکار روسیه برای پرداخت پول گاز این کشور به روبل تحریم ها را نقض نمی کند و کشورهای عضو این اتحادیه می توانند حساب های روبل در گازپروم بانک باز کنند.
شمار زخمی شدگان در طوفان روز جمعه آلمان به حدود 60 نفر رسید. یک نفر نیز جان خود را از دست داده است. طبق آماری که مقامات محلی آلمان اعلام کردند، این طوفان در غرب کشور خسارت قابل توجهی به جا گذاشت.
و مقامات بنگلادش اعلام کردند در پی جاری شدن سیل در شمال شرقی این کشور که در حدود 20 سال گذشته بی‌سابقه بود، دست کم 10 نفر جان باختند و 2 میلیون نفر هم گرفتار شدند. جاری شدن سیل از شمال شرقی هند موجب شد رودخانه بوراک که بین دو کشور قرار دارد بالا بیاید و دست کم 100 روستا زیر آب برود. همکارم آقای محمود آبادی و خبرهای ورزشی.
ممنون از شما. تیم ملی علیش زنان در سبک کلاسی با کسب 1 طلا، 4 نقره و 1 برنز قهرمان قاره کوهن شد. در این مسابقات که به میزبانی قرقیزستان برگزار شد، در وزن 75 کیلوگرم سارا علیپور مدال طلای کاروان ایران را از آن خود کرد. در سایر اوزان در وزن 55 کیلوگرم سپیده بابایی، در 65 شیدا فهیمی، در 70 سحر غنی‌زاده و در وزن به اضافی 75 کیلوگرم هانیه یاشوری مدال نقره گرفتن و در وزن 60 کیلوگرم فاطمه فتاحی برونزی شد. مسابقات علیش آزاد امروز و مسابقات قزاق‌کرسی نیز روز دوشنبه برگزار می شود. کاروان تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور در اردوی عراق و 2 بازی تدارکاتی با تیم امید این کشور راهی بغداد شد. امیدهای فوتبال ایران رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ازبکستان را پیش رو دارند. امید ایران 7 خرداد راهی تاشکند خواهد شد و 11 خرداد در نخستین بازی به مصاف قطر خواهد رفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به اتفاقات و تخلفات تماشاگران منتسب به تیم تراکتور در دیدارهای اخیر مقابل هوادار و پرسپولیس، بازی هفته 29 این تیم مقابل فجر سپاسی را که قرار است روز 3 خرداد در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود بدون حضور تماشاگر اعلام کرد. هفته 2 تور جهانی تنیس زیر 18 سال در زمین‌های تنیس استقلال به پایان رسید و مشکات و زهرا صفی به مقام نخست دست یافت. نماینده ترکیه 2 شد و فاطمه سادات زنجانی و ورزشکاری از بلژیک عنوان مشترک 3 را کسب کردند. اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشستی امید و جوانان از امروز تا 6 خرداد در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود. 16 ملی پوش زیر نظر جابر خلفزاده، سرمربی و علی گلکار، محسن براتی، پرویز فیروزی، مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا هم اکنون در سری آ ایتالیا بازی فیورنتینا با یوونتوس و لاتسیو با ورونا در جریان است. در فرانسه پاریس سن ژرمن قهرمان زود هنگام میزبان متز است و در فینال جام حذفی آلمان فرایبورگ 1-0 از لایپزیگ پیش است و فدراسیون جهانی ووشو زمان و مکان برگزاری رقابت‌های قهرمانی جوانان و رده‌های سنی جهان را اعلام کرد. هشتمین دوره مسابقات ووشوی جوانان جهان و گروه‌های سنی قرار است طی روزهای 11 تا 19 آذر در شهر تانگرانگ در استان بانتن در کشور اندونزی برگزار شود. ممنون از شما.
امشب در استانهایی مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و ارتفاعات شرقی البرز بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. یک شنبه در قالب نقاط کشورمون جوی نسبتاً پایدار رو خواهیم داشت، ضمن اینکه دیگه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه عبور امواج از روی کشورمون باز هم در نواحی شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات دامنه‌های غربی البرز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و حتی برای مناطق مستعد ریزش تگر بودید. اما نکته بعدی اینه که برای امشب و فردا با انتقال توده گرد و خاک از کشورهای همسایه غربی در نواحی غرب، جنوب غرب و بخشهای از جنوب و مرکز کشورمون پدیده غبار رو داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم برای فردا در شمال غرب، غرب سواحل دریایی خزر افزایش نسبی دما رو داریم، اما در نواحی شمال شرق و جنوب شرق به طور مخصوصی هوا خنک‌تر خواهد شد. تهران هم برای امشب آسمان صاف و وزش باد، گاهی هم وزش باد شدید و توأم با گرد و خاک خواهد داشت. فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد به 12 درجه بالای صفر می‌رسد.
از آن صبح و افق تهران ساعت 4:14 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با وقتوز و هر وقتوز خیر است انشالله. سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آید.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانای راز، خداوند بخشنده بی‌نیاز، سزاوار مدح و سپاس و ثنا، خدای کرامات بی انتها. الهی به امید تو. اینجا قزوین است، پایتخت خوشنویسی ایران زمین، زادگاه عارف و عبید و دهخدا، سرزمین بابایی ها و ابو ترابی ها و لشکری ها. در اولین روز از خرداد 1401 هجری خورشیدی. سلام میکنیم به ایرانیان عزیز در سراسر کشور، امید که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 2 بامداد داشته باشید. آسمان سینه امرا چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشق است. استان تاریخی قزوین، مهد علم و فرهنگ و هنر، سرزمین قله‌های برافراشته و قلعه‌های باشکوه، از دشت زرخیز قزوین تا دامنه‌های البرز در ایام بهار سرسبز و دیدنی و بسیار باشکوه بوده و جلوه زیبایی از اثر خالق هستی به شمار میاد که دیدن این همه زیبایی رو به هموطنان عزیزمون توصیه میکنیم.
شهر صمیمیت و شهر نهایت عشق، نامت سرای قزوین شد در حکایت عشق. داری بنای جاوید مانند 40 ستون را، در خود تو جای دادی دروازه های زیبا. مهر طلوع عرفان در کوچه ها دمیده، تا بر فراز بام چارم بیا رسیده. گل دسته رضا را موای هم هستی، بر اوج پهنه نور شهر من نشستی. شهر و بیگوار صدای ده خدایی، با علم و شعر و فرهنگ همار آشنایی. خط خوشت همیشه با میر ماد مانده، گل واژه هنر را در ذهن ما نشانده.
یک عصر فوق‌العاده با یکدیگر ببینید. تنها 10-11 روز میشه که ما فاصله گرفتیم از آیین زیبای 50 بدر و روز باران در قزوین. 50 بدر ما قزوینی ها یکی از سنت های دیرینه است که گره خورده با فرهنگ مردمان این دیار، دقیقاً شبیه 13 بدر میشه شنونده های عزیز هموطنان بزرگوارمون، که مردم ما جمع میشن در مصلای در واقع شهر، باغات سنتی شهر قزوین، عصرانه‌ای کنار هم میل میکنن و دعای باران هم میخونن. و خب زیبایی های قزوین فراوان هست، عرض کردم خدمت شما عزیزان. دعوت هم میکنیم تا فرصت باقی است در این بهار زیبا و دلانگیز حتما سفری اختصاص بدید به قزوین زیبا و کهن با آثار تاریخی، جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوانی که داره. اما امروز اول خرداد هست، خرداد رو شروع کردیم. یه تبریک بگم اول به همه خرداد ماهی ها، تولدشون رو تبریک میگم. از همین اول خرداد گرفته تا پایانش. مبارک باشه انشاءالله. امروز در تقویم کشور عزیزمون روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده و همچنین روز بزرگداشت صدرالمتعلهین ملا صدرای شیرازی که اتفاقا ایشان بخش مهمی از زندگیشون رو در قزوین هم سپری کردن. ویژه میخوام راجع به قناعت صحبت بکنیم با شما شنونده های عزیز. این که در زندگی و سبک زندگی ایرانیان تنیده شده مسئله قناعت و در هر گونه از این سرزمین پهناور جلوه هایی از اون رو نگاه بکنیم میتونیم ببینیم، به خصوص با نگاهی به قناعت های موجود در ایران زمین که مصرف بهینه و مفید آب مایه حیات رو در اونها میشه دید. اینکه قدر این گنج با ارزش رو در زمین بدونیم و اون رو هدر ندیم. موضوع ما امشب قناعت هست. در فرهنگ عامه شما راجع به صرفه‌جویی، راجع به بهینه مصرف کردن، در مورد قناعت ضرب المثلی وجود داره، مثلی هست، حکایتی، داستانکی وجود داره، برای ما میتونید نقل بفرمایید عزیزان. 30283 سامانه پیام کوتاه در اختیار شما، 028-3366-2026 هم شماره تلفن. تا دو بامداد لطفاً هم نفس، هم قدم و همراه ما باشید. زندگی توأم با برکت و آرامش وقتی به دست میاد که قدر نعمت‌های الهی رو خوب بدونیم و شاکر و قانع باشیم، چرا که به قول بزرگان قناعت مرد را توانگر می‌کند و او را بی‌نیاز از دیگران می‌سازد. باز هم عنوان می‌کنم موضوع این برنامه شب‌های ایران از پایتخت خوشنویسی ایران زمین قناعت هست. عزیزان در این زمینه اگر شعری، ضرب المثلی، مثلی، داستان، داستانک و حکایتی در فرهنگ عامه شما وجود داره، موضوع قناعت، صرفه‌جویی، بهینه مصرف کردن، حتما نقل بفرمایید. 30283 سامانه پیام کوتاه، 3366-2026 هم شماره تلفن در اختیار شماست. اما با اعلام 40 دقیقه بامداد از استودیو پخش رادیو قزوین میریم سراغ گزارش همکار خوبم نوید بهبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام به شنوندگان محترمی که از سراسر ایران صدای ما رو میشنوند. من بهبودی هستم و در این بخش گزارشی در خیابان شهدای شهر قزوین هستم، یکی از قدیمی ترین خیابان‌های ایران، و بنا دارم تا گفتگو بکنم با خواهر گرانقدری که الان اینجا هستن. خانم سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ارادتمند شما هستیم، همراه خانواده محترم در حال پیاده روی کردن بودید.
بله، اومدیم یه پیاده روی بکنیم بعد از شام.
انشالله که همیشه تندرست باشید. قناعت کردن یعنی چی؟
قناعت کردن یعنی صرفه‌جویی کردن، بهینه مصرف کردن، کم مصرف کردن.
شما اهل قناعت هستید خودتون؟
بله خیلی، اصولا اهل قناعت هستم. خوب مصرف میکنم، هیچ وقت اسراف نمی کنم، همیشه به چیزی که هست قانع هستم، از همونا برای امورات زندگی استفاده میکنم.
خدا خیرتون بده انشاءالله. به نظر شما قناعت کردن چقدر میتونه در زندگی به ما کمک بکنه؟
اصلا قناعت نباشه زندگی میتونم بگم به نوعی نمیچرخه، چرخ زندگی نمیچرخه. حتما باید قناعت باشه تا آدم بتونه به اون روال عادی برسه که بتونه همیشه خوب مصرف کنه.
قدیمی‌ها بیشتر از ما قناعت میکردن؟
مسلماً قدیمی‌ها خیلی قناعت میکردن. الان خیلی ما مصرفمون بیش از حد شده. هم نوعا رو میبینم که خیلی دورریز دارن، اضافی مصرف میکنن، اصلا با قابل قدیم قابل مقایسه نیستش.
و چه بکنیم که دوباره یه مقداری به این فرهنگ قناعت کردن بیشتر توجه کنیم؟
من فکر میکنم وفور نعمت و ارزون بودن و یا این چیزا خیلی شرطه. یه مقدار اگه البته ارزون بودن که الان مصداق نداره، ولی خب وقتی همه چی در دسترس به آسونی به دست میاد، مسلماً آدم قدرش رو خوب نمیدونه.
چون سهل الوصوله، چون راحت میتونیم تأمین بکنیم، یه مقدار قناعتمون کم شد.
درسته، همینطوره.
خیلی متشکریم از شما، انشالله که تندرست باشید.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
از نوید بهبودی عزیزم تشکر میکنم و بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. اولین پیامکی که به دستمون رسید از جناب ابراهیم میرشکار عزیز هست، از فرخشهر استان زیبای چهارمحال و بختیاری، که خسته نباشید گفتن و بنده رو مورد تفقد خودشون قرار دادن، که از این دوست عزیزم بی نهایت تشکر میکنم. آقا بابک از چهارمحال بختیاری تشکر میکنم، گفتن قناعت با زندگی کاری میکند که از زندگی لذت ببریم. خیلی سپاسگزارم. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم خدا قوت گفتن. به عوامل برنامه شبهای ایران در رادیو قزوین خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای ابوالفضل دریکوند، پیامک شما به دست ما رسید، از شما تشکر میکنم، خیلی خیلی متشکرم. دوست عزیز نوشتن که به قول قدیمی ها میگفتن کم بخور همیشه بخور، منظور همون قناعت هست. خدمتتون عرض بکنم آقا علیرضای سهرابی از اصفهان شهر دهقان برامون پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونم، از ایشان هم تشکر میکنم. خانم نگار لیموچی از اهواز لطف فرمودن، قناعت در زندگی آثار خوبی داره که مهمترین آن عدم نیاز به دیگران میباشد. آقا ولی الله احمدی از مازندران شهرستان بهشهر از برنامه تشکر کردن، خیلی ممنونم، محبت دارید. آقا جاسم خالقی از اهواز پیامک ارسال کردن، گفتن شبها ایران مرکز قزوین پایتخت علم و ادب، امروز اول خرداد روز تولد من است، با تشکر، قناعت ممتنی اثر در زندگی قانع بودن هست، یکی از موهبات الهی است. آقای خالقی عزیز تولدتون مبارک، خردادی یا تولدتون مبارک، انشالله که همیشه سلامت باشید. یه تبریک هم بگم به همه عزیزانی که این روزها رو انتخاب کردن برای شروع زندگیشون، انشالله که مبارک باشه. سرکار خانم سید آمنه حسینی از استان مازندران و بابل زیبا برام پیامک ارسال کردن، نوشتن که سلام شب بخیر، همیشه قناعت میکنم، میگن یک سال بخور نان تره، یک آن بخور نان بره، جور دیگه هم میگن این ضرب المثل من شنیدم. آقای محسنی فرد از اصفهان لطف کردن، به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. سرکا خانم محبوبی سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برامون پیامک ارسال کردن، من خیلی قناعت میکنم، شوهرم میگه تو خسیسی. خب خانوما باید به نوعی مدیریت بکنن در مصارف خانواده، نباید بهشون بگیم خسیس، اتفاقا خانوما خساست کنن، آقایون که بعضیشون خوب میشه، چرا شاکی میشید؟ خیلی متشکرم، خیلی پیامک داریم، حتما در فرصت‌های بعدی اعلام وصول میکنم. از تک تک شما دوستان بسیار خوبم، اینو حیفم میاد نخونم. آقای علی شمسی عزیز از اصفهان زیبا برامون پیامک ارسال کردن و نوشتن که با سلام و احترام خدمت دستاندرکاران برنامه شب‌های ایران از استان قزوین زیبا و درود خدا بر مداح برجسته اهل بیت کشور آقای استاد محمد علی کریم خانی. بله استاد کریم خانی عزیز از مفاخر استان قزوین محسوب میشن، خداوند ایشان رو سلامت بدارد. قناعت انسان رو از همه چیز بی نیاز میکند، خانواده من و خودم در مصارف خانگی بسیار قناعت میکنیم، آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، قناعت یعنی درست مصرف کردن و کمک به دیگران. اصفهانیام که اصلا کلا اهل قناعت هستن دیگه. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم، چقدر پیامک داریم، خیلی متشکرم و در فرصت‌های بعدی حتما اعلام وصول می‌کنیم.
لب چوان کنی گل بریزد از هر کلام تو بر همه وجودم. هر نگاه